یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی، برادران و خواهران بزرگوار خودم، اساتید بزرگوار خودم و همچنین خدمت محققین عزیز و ارجمند. الحمدلله رب العالمین توفیق پیدا کردیم گذشته‌تر جلسات قبل این درس متشابهات رو توی گروه تلگرام و بعد تبدیل فایل امپیتری می شد داخل خدمت شما از کنم که کانال می گذاشتم. الحمدلله رب العالمین توفیق شد که ادامه این جلسات متشابهات رو، یعنی از جلسه 27 بعد رو، در حسینیه رسمی انصار امام مهدی در خدمتون باشیم و این برای بنده باعث افتخار و سعادته که به عنوان خدمتگزار کوچکی در حسینیه مجازی امام مهدی علیه السلام خدمتگزاری کنم. خب، در جلسه گذشته بحث در رابطه با سوال 15 متشابهات بود، کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام. سوال 15 در رابطه با شبهه آکل و معکول بود. البته در سوال تفصیل زیاد داده نشده، بلکه از یک حیث سوال مطرح شده. سید احمد الحسن سلام الله علیه هم از یک حیث به این سوال پاسخ دادند. در جای دیگه پیرامون مواد جسمانی و موضوع آکل و معکول بحثای مفصلتری مطرح کردن که انشاءالله بهش میرسیم و در جای خودش تفصیلاتش خدمتون عرض خواهد شد. سوال 15 این بود: ان الثمار التي ناكلها نمت على تربه فيها بقايا اجساد آدمیین، فهل نحن ناكل اجساد آدمیین؟ میوه هایی که ما آنها را میخوریم رویانده شده و در آمده از درختایی که روی خاکی است که در اون خاک بقایای جسدهای انسانها بوده، پس آیا ما داریم اجساد انسانها رو میخوریم؟ داریم در حقیقت میته میخوریم، جیفه میخوریم، مردار میخوریم علیه بالله؟ خب عزیزان، در روم صدا هست. یا الله. خب الحمدلله. سوال در رابطه با شبهه آکل و معکوله. در جلسه گذشته عرض کردم که شبهه آکل و معکول یک شبهه بسیار مهم و مسئله سازه در رابطه با بحث مواد جسمانی. دلیلش چیه؟ به اختصار یک گزارشی از مباحث جلسه قبل عرض میکنم. دلیلش اینه که مواد جسمانی جزء مسلمات دینیه. چرا میگیم جزء مسلمات دینیه؟ چون ظهور آیات و روایات متعددی از احادیث نبوی و ولوی، روایت اهل بیت علیهم السلام، خبر میده از لذت یا رنج و المی که مردم به سبب اعمال خوب یا اعمال بدشون در قیامت در بهشت و جهنم میبینند. در خصوص این موضوع، موضوع مواد جسمانی، سه طایفه شدند بزرگان علمای مکاتب گوناگون. دسته ای از این علما که نوعاً متکلمین و محدثین یا اخباری ها هستند، اونها معتقدند که معاد جسمانی است و اون جسم عین همین جسم مادی ماست که در حال حاضر داریم باش زندگی میکنیم. عین همین جسم، وقتی میگیم عین همین جسم یعنی از لحاظ ماده. خب این یکی از نظرات در این بابه. در جلسه قبل عرض کردیم تناقض‌های عقلی و حتی نقلی متعددی به این فرضیه وارده. قوم دیگری، گروه دیگری که نوعاً فلاسفه و عرفا هستند، اونها معتقدند که معاد روحانی است، یعنی انسان روحش وارد عالم آخرت میشه، عالم آخرت یعنی عالم ملکوت، و این لذت ها و رنج هایی که قرآن و روایات ازش صحبت کرده در حقیقت همان لذت ها و رنج های روحانی است، ملکوتی است، نه جسمانی. اونها در قبال این شبهه که پس این همه آیات و روایاتی که از لذت و علم صحبت میکنه اینا چی؟ پاسخشون اینه که تمام اینها تأویل داره. تأویل داره یعنی چی؟ یعنی روح انسان لذت میبره، روح انسان لذت میبره، بعد مثلا قرآن کریم یا روایت اهل بیت تعبیر حور و قصور و غلمان و شراب و اینها رو مطرح کردن، یا روح انسان عذاب میبینه، بعد گفتن خدمت شما از کنم اغلال و سعیر و زقوم و اینها. خیلی نیاز به توضیح نداره که این حرف حرف عاقلانه ای نیست. چرا؟ تناقض‌های جدی بر این نظریه هم وارده. یکی از اون تناقض‌ها اینه که خب تمام این آیات و روایات رو باید دست بکشیم ازش. پذیرفتن حرف شما که استدلال عقلی محکمی هم نداره، صرفا یک استبعاده، لازمش اینه که تمام این آیات و روایات رو تکذیب بکنیم، مثل آب خوردن. خب عرض شد این دو طایفه همیشه همدیگر متهم میکنن، اونا به اینا میگن کافر، اونا به اونا میگن نادون. یعنی جماعت فیلسوف و عارف به اون متکلمین و محدثین میگن شما نفهمید، نمیفهمید، شما در عالم طبیعتید، اصلا چیزی از عالم روح متوجه نمیشید، به خاطر همین خیال میکنید که آخرت هم مثل دنیاست. و این متکلمین و محدثین هم به اونا میگن کافر، دست به تکفیرشون هم قویه. یه نکته اینجا عرض بکنم، مسئله معاد جسمانی در این حال که یک مسئله مسلمی هست و آیات و روایات زیادی برش تأکید میکنه اما متشابهه. یعنی چی؟ مگه میشه؟ یه مغالطه ریزی اینجا اتفاق افتاده، دقت نظر زیادی میخواد. این مغالطه ریز یه مقدار دقیقه. اون مغالطه ریز چیه؟ یه مثال بزنم که این مثال برای همه عزیزان الان حضور ذهن دارن بهتر با این مسئله انس میگیرن انشالله. اون مثال چیه؟ مثال بحث رجعته. ببینید رجعت جزء مسلمات اعتقادات ماست و از نظر روایات رجعت فوق تواتره، اصلا قابل انکار نیست مسئله رجعت. من لم یعتقد به رجعتنا فلیس منا، کسی که به رجعت ما اهل بیت اعتقاد نداشته باشه اصلا از ما اهل بیت نیست. اما از اون طرف در این حال که مسلمه و محکمه و ثابته اما متشابهه، یعنی تفصیلاتش مسئله متشابهیه. یعنی چجوری این رجعت کجاست به چه کیفیتیه، این مسئله متشابهه. اما اصل این که رجعتی خواهد بود، حالا چه کسانی رجعت میکنن، چجوری رجعت میکنن، مسئله متشابهه. چرا متشابهه؟ به جهت این که بعضی نصوص میگه رجعت تو همین زمینه، بعضی نصوص میگه تو این زمین نیست، خب این تشابهه. بعضی نصوص میگه خدمت شما عرض میکنم که ائمه برمیگردند، صدیقین و شهدا برمیگردند، بعضی نصوص نه وسعت میده این رو، کل من محض الایمان و محض الکفر محض. بعد بعضی نصوص میگه اون یک مرحله دیگری از عالمه، مثل اون روایت شریفه که میفرماد ایام بزرگ خدا سه روز هست، روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت کبرا. یعنی سه مرحله است، زمان قیام قائم یک زمان یک دور است، این دوره تمام میشه، بعدش دوره رجعت، بعدش دوره قیامت کبراست. خب اما از اون طرف در بعضی از روایات دیگه به صراحت میگن همزمان با خود قائم این رجعت شروع میشه، همزمان با خود قائم این رجعت شروع میشه. پس ببینید یه مثال کوچیک زدم به خاطر اینکه البته مثال بزرگی زدم به خاطر اینکه معلوم بشه رجعت در این حال که مسلمه و قطعیه و هیچ شکی در اصلش نیست اما جزئیات و تفاصیلش جز متشابهاته، یعنی غیر از آل محمد کسی علم به حقیقتش نداره ثبوتن و اثباتن، اصلا حجت به این وسیله شناخته میشه، اصلا حجت اون کسیست که اینا رو بدونه. روایتی به صراحت میفهمد که لیس منا امامون الا وله عقب الا الامام الذي يخرج عليه الحسين فيصلي عليه فهو لا عقب له. همه ما ائمه فرزند پسر داریم الا اون امامی که امام حسین بعدش رجعت میکنه و بر او کف و دفن و نماز بیت رو به عهده میگیره، اون امامی که حسین ابن علی بعدش میاد رجعت میکنه، اون امام فرزند نداره. خب از اون ور یقینا و قطعا امام مهدی فرزند داره و بلکه وصی هم داره به خاطر نصوص متعدد و متواتر مهدی. پس از این اثبات میشه که رجعت بعد از مهدی دوازدهمه، آخرین وصی پیغمبر، که در حدیث وصیت فرمود ای علی بعد از من 12 امام و 12 مهدی خواهد بود. از اون ور روایتی داریم که به صراحت میگه رجعت در زمان قائمه، رجعت در زمان قائمه، یعنی اصحاب کهف فلان فلان اصحاب سیر شده میان و قائم رو یاری میکنن. ببینید مسئله متشابه شد. چه کسی این متشابه رو برای ما حل کرد؟ وجود مقدس قائم آل محمد یمانی موعود سید احمد الحسن سلام الله علیه. بله، ارتباط سوال به رجعت از اینجا بود که عرض کردم یک مسئله میتونه در این حال مسلم باشه اصلش، ولیکن جزئیات و تفاصیلش از متشابهات باشه. مسئله معاد جسمانی هم به شرح ایزان همینطوره. مسئله معاد جسمانی در این حال که اصلش ثابته و مسلمه و شکی درش نیست، اما جزئیات و تفاصیلش کاملا مبهم و متشابه. خب گفتیم دو طایفه شدن در رابطه با مسئله معاد جسمانی. یه عده‌ای اصلا کلن نفی میکنند، حالا بعضی هاشون مؤدب‌ترن مثل ابن سینا. ابن سینا میگه ما راهی نداریم عقلا برای اثبات معاد جسمانی و اون تفاصیلی که در شریعت آمده، اما چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم فرموده ما قبول میکنیم. از این باب که دلیل برهانی داریم مثلا برای اینکه او راست میگه، حالا او دیده ما ندیدیم، او میدونه ما نمیدونیم. اما بعضی نه به صراحت میان انکارم میکنن، اصلا معاد جسمانی نیست، اینا چیه؟ اینا همش تمثیله. میگن انبیا میفهمیدن وقت مردم نمیفهمیدن، انبیا میخواستن بیان لذتهای روحی رو برای مردم توضیح بدن، اما مردم چی میفهمیدن؟ جام و می و شراب و زن و این چیزا رو. لذا آمدن گفتن همین بهش همین خبر هست. خب این حرف غلطیه، یعنی غلط بودنش فکر کنم نیاز به توضیح نداره. شما میخواهید هزاران آیه و روایت رو بذارید کنار، به راحتی بگید که نه همش تأویل داره و هیچ کدوم معنی واقعیشو نداره. بعد میگن نه قرآن ظاهر داره باطن داره. بله ظاهر و باطن داره، ولی ظاهر و باطنش نقیزه هم نیست. مشکل اینجاست، یعنی تفکر تأویلی ها، تفکر باطنی ها، فرقه های باطنی یه اشکال مبنایی اساسی داره. اونا میان استناد میکنن به روایتی که میگه قرآن ظاهر داره و باطن داره. میگن بله ظاهرش اینه، باطنش چیز ضد اینه. نه خیر، ظاهر و باطن ضد هم نیست، بلکه اون باطن یه مرتبه کامل تره. یعنی این شرابی که تو دنیا داری میبینید، این شرابه یه شراب خیلی باحالتر، خیلی قشنگتر، اون شرابی که سردرد نمیاره به تعبیر قرآن کریم، اون شرابی که طهوره پاکت میکنه از غیر خدا به فرموده امام صادق علیه السلام، اون شرابی است که وقتی میخورید چیز غیر خدا باقی نمونه در دل. اون مرتبه بالاتر این شرابه. شراب چیکار میکنه؟ شما رو بیخیال میکنه. خاصیت شراب چیه؟ شراب وقتی میخوره دیگه مست و مدهوش و مشنگ میشه دیگه، هیچ چی دیگه غیر از اون عشق خودت در نظر نیست. اون شراب در عالم بالا اینطور نیستش که ضد این باشه، نه، کمالات اینو به حد اعلا داره و نواقص اینو نداره، یعنی سرگیجه نمیاره دیگه طرفو. پس ببینید ظاهر و باطن قبوله، ولی ظاهر و باطن ضد هم نیست، بلکه مکمل هم دیگه است. یا مثلا قضا. خب قضا در عالم اگر در قرآن کریم گفت اینا قضا میخورن، نمیتونه بگی که بله اینجا گفته قضا میخورند اما در بهشت حقیقتا قضا نمیخورند. این تأویل داره، یعنی باطنش خلاف ظاهرشه. خب که نمیشه که، معقول نیست، مگر اینکه بگی آقا اون قضایی که اونجا میخورن قضای کامل تری است به حسب همون عالمه، قضاشون به حسب همون عالمه، قضای کامل تر، قضایی از سنخ عالم آخرت. خب بگذاریم این مقدمه. دو دسته شدن در باب معارض جسمانی، یه عده کلا نفی میکنن، یه عده میگن نخیر. همین ظاهر الفاظه و همین چیزایی که داره میگه حور و قصور و همون جسممون هم همین جسمیه که در دنیاست، هیچ فرقی نداره. اون وقت اینا در هزار حچل گیر میکنن که ما در جلسه قبل اشاره به بعضیاش کردیم. یه دسته سومی پیدا شدن که حرف دقیق تری زدن. دسته سوم گفتن بله معاد جسمانی هست، بهشت و جهنم هم، بهشت و جهنمی است که جسم درش عذاب میبینه، اما اون جسم لزوماً این جسم مادی نیست، اون جسم ماده نداره، صورت داره. خب اینجا مضطر رو مجبور هستیم به خاطر اینکه تقریبا بله سید سلام الله علیه از دو سه تا اصطلاح و بحث فلسفی تو این سوال استفاده کرده، یه مقدار اینو بازش بکنیم. ماده چیه؟ صورت چیه؟ در فلسفه میگن که هر جسمی، جسم که یکی از جواهر پنجگانه است، این حالا دیگه حرفا هیچ کنوشان در سرعت تأییدش نیستیم، در سرعت ردش هم نیستیم، صرفا داریم اصطلاح توضیح میدیم. اونا میگن جواهر عالم پنج تاست: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. خب عقل چیه؟ اونی که کلن مجرده، همون چیزی که آسمان هفتم مغول کلیه، یعنی صورت نداره، تکثر داره، چیز همه چیز حقیقت واحده. نفس چیه؟ نفس اونه که تجرد از ماده داره ولی تجرد از صورت نداره، صورت داره. مثال خیلی 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 سادش همون رویایی که شما الحمدلله میبینید، شما در رویا میبینید که رفتید اون ور عالم و برگشتید، این ماده بدن شما با شما نیومد بلکه اون صورت رفت. پس اون صورت، اون صورت همش میگن نفس. اون مزد میخوام براشت، اون نفس میگن چیزی که مجرد است از ماده ولی که مجرد از صورت نیست، ماده نداره، صورت داره. بعد مرتبه پایین ترش جسمه. جسم اونه که ماده و صورت داره و متشکل از ماده و صورته. خب صورت چیه؟ همون شکلشه، شکل بدون ماده. ماده چیه؟ ماده همون چیزیست که حامل قوه، حامل استعداد و قوه است. یعنی این ماده، یه مثال خیلی ساده بزنم، اگرچه توی مثال مناقشه است اما مجبورم الان اینطور مثال بزنم. موم که بچه‌ها باش بازی میکنن، دیدید موم یه چیزی خمیره، خمیر بازی. این خمیر بازی یه موادی داره که از اون مواد تشکیل شده. خب اینه شما یه دفعه به شکل خونه در میاری، یه دفعه به شکل درخت در میاری، یه دفعه به شکل آجر در میاری، یه دفعه به شکل نمیدونم کتاب در میاری، یه دفعه به شکل خودکار در میاری. همون مواد بوده، هر دفعه به یک صورت در آمده و هر دفعه وقتی به یک صورت در میاد اسمش عوض میشه. الان به شما میگن این چیه؟ این چیه؟ شما میگی این چیه؟ میگی این درخته. جواب درسته یا غلطه؟ جوابتم درسته. حالا بعد میگم این چیه؟ میگی این مثلا ماره. حالا میگی این چیه؟ یا مثلا گربه است. این چیه؟ خونه است. همه این جوابا درسته، اما من همین پنج تا سوال دوباره از شما تکرار میکنم. این چیه؟ شما میگی مومه. باز میگم این چیه؟ میگی موم خمیره. باز میگم این چیه؟ موم خمیره. ببینید دو جور جواب دادید در حالی که هر دو جواب هم درست بود. اون باری که هر پنج بارش میگید این موم هست یعنی چی؟ یعنی این خب تشکیل شده از ماده مومه، خمیره. ولی اون وقتی که شما میایید دفعه اول میگی درخته، بعد میگی ماره، بعد میگی گربه است، داری در رابطه با صورت جسمانی رو توضیح میدی. این بحث هم تمام شد. خب این آقایون میگن حقیقت جسم ماده نیست، صورته. ادله محکمی هم دارن برای اثبات این قضیه. حقیقت جسم ماده نیست، صورتشه. یعنی این که به این میگیم درخت، نه به خاطر مواد تشکیل دهنده او باشه، بلکه به خاطر این صورت و هیئتشه. خب حالا وقتی ما مثلا فرض کن بگیم که این زید هست، آیا به خاطر مواد تشکیل دهندش میگیم این زیده، این آقا زیده، یا نه به خاطر صورتشه؟ میگن نه، اثبات میکنیم که به خاطر صورتشه نه به خاطر مادهش. چرا؟ چون این آقای زید وقتی 5 سالش بود مواد دو عناصر تشکیل دهنده بدنش یه چیزایی بود، الان که شده 25 سالش کلن و مواد عوض شده، شده مواد جدید، عناصر جدید. در این حال شما میگی این همون زیده. وقتی میگی این همون زید هست یعنی چی؟ این همونه دیگه، در حالی که مواد بدنش که عوض شد. پس اگر ماده اصل در جسمانیت بود شما نمیتونستی بگی این همونه، چون یه چیز دیگه اون یه چیز دیگه است، اون یه کس دیگه بود، یه کس دیگه است. پس چرا میگی این همون زیده؟ به خاطر اینکه حقیقت شی، میگن حقیقت شی فصله الاخیر و صورته شخصیه، حقیقت شی به اون صورت و فصل اخیرشه. یه مثال دیگه بزنم، مثال خیلی ساده و کاربردی. یه آدمی الان تصادف میکنه، وقتی تصادف کرد فرض کنید، حالا تکنولوژی پزشکی پیشرفت کرده، تمام اجزای بدنش داغون شده، حالا یه لطیفه هایی همینجا تعریف میکنن دیگه. این تمام اجزای بدنش دعو داغون شد، دستش کنده شد افتاد یه طرف، پاش کنده شد افتاد، خلاصه هیچ چی نمونده براش. خب بعدن این آدم آدم مهمیه، مثلا رئیس بانکه، دستور میدن میگن این هر جور شده یه زنده نگه دارید. میگن خب چیکار کنیم؟ به نظر شما اینجا چیکار میکنن؟ اینجا میان از پیوند اعضا استفاده میکنن. خب دست رو از اون یکی پیوند بزنید، پا رو از اون یکی پیوند بزنید، قلب رو از یکی پیوند بزنید، نمیدونم شش و ریه و معده و همه خلاصه گوش و چشم و قرنیه الان پیوند میزنن، همه چیز رو از این برابر جمع میکنن. خب حالا بعد میگن این کیه؟ میگن زیده. میگن کجاش زیده؟ این که زید نیستی، چشاش مال غلامه، دستش مال رضاست، نمیدونم پاش برای جعفره. این الان به تنهایی خودش یه لشکره. میگن نه این هم زیده. خب چه چیزی باعث میشه که شما بگی همون زیده؟ چون اصلا اون مواد تشکیل دهنده این شخص هیچ دخالتی در ماهیتش نداره. این که بهش میگفتیم زیده نه به خاطر دست پاش، به خاطر نفسشه. یه فیلمی خیلی سال پیش بچه بودیم اینو تلویزیون نشون میداد، فیلم جالبی بود. حالا نمیخوام الان فیلم تعریف کنم چون یه مقدار کمک میکنم. یه خانومی بود که پولدار بودن، اسم فیلمش هم یادم نیست، این پولدار بود، بعد بد اخلاق بود، متکبر بود، همش با شوهرش دعوا داشت، بعد همش سه تا یا دو تا بچه کوچیکم داشتن، همش با هم دیگه دعوا میکردن، تو سرکله هم دیگه میزدن، تا یه دفعه این تصادف کردن و بعد این زنه اصلا افتاد تو دره و فلان حرفا و اینم گفت مرد، این زنه مرد. اینم خواسته خب گفت دیگه بالاخره توفیق اجباری شد دیگه، دیگه خانوم مرد. بعد رفت دید بچه هاش نمیتونه ضعف کنه، بعد از مدت ها مثلا بعد یه سال آگهی زد یه پرستار بیاد مثلا بچه ها نگه داره. اون خانومه که افتاده بود اونجا نمرده بود، ولی دعو و داغون شده بود کلن. خلاصه یه خانواده خیر اینو پیداش کردن و بردنش، رو یادتون هست فیلمو دیدی، بردن و ترمیمش کردن و خلاصه همه اعضاشو نو کردن و این خانومه دو مرتبه اومد برگرده به زندگیش. بعد گفت من برگردم به زندگی، اولا که این خب منو قبول نداره، اصلا منو دوست نداره، من اخلاقم خوب نبوده، همش دعوا میکردیم. تا اینکه دید تو روزنامه زدن یک پرستار خانوم نیاز داریم، آدرس خونه خودشه. اینم لهجهشو کرمانی کرد، مدل قیافاشم عوض کرد، خب شکل قیافاشم که کلن عوض شده بود، رفت اون خونه و گفت من خیلی به بچه ها محبت کرد و خلاصه و بچه ها دوست شد و خلاصه این آقای هم علاقه من شد به این خانومه که هی میخواست بهش پیشنهاد ازدواج بده و اینا. بالاخره آخره مثلا فیلم احسنتم تولد دیگر، تولد دیگر بود اسم فیلمش، آفرین، آخر فیلم فهمید که بابا این کسی که عاشقش شده و میخواد ازدواج کنه، بچه‌هاش هم خیلی اتفاقا اونس گرفتن با این، یعنی مادر قبلیشونه، زن قبلیشونه. یه مثال بود حالا. پس این که در فلسفه همسر دلخواه من، نمیدونم حالا یادم نیست، بله خلاصه مهم اینه که حالا اسمش هر چی بوده، اصل داستان این بود دیگه. خلاصه فهمید که این قاعده فلسفی حقیقت و شی فصل الاخیر و صورت و شخصیه، حقیقت هر شی و هر جسمی به اون صورتشه و به اون فصل اخیرشه، نه به اون مادهش. مادهش اصلا مهم نیست، توجه کردید؟ حالا این یک اصطلاح فلسفی، یه بحث فلسفی بود، باید توضیح داده میشد تا جواب امام علیه السلام رو بهتر درک بکنیم انشاءالله. خب حالا یه عبارت امام رو میخونیم ببینیم به این سوال چطور جواب داده، اگر لازم شد در خلالش توضیحاتی عرض میکنم. بعد از اینکه که انشاءالله جواب خوندیم و تمام شد، اگر فرصتی مون تا ساعت 9، عزیزان سوال و شبهه‌ای در رابطه با این بحث داشتن بفرمایید، خادم شما هستم. سید صلوات ربی علیه و به ابی و امی میفرماید که الجسم المادی هو عبارت عن ظهور او تجل صورت المثالیه فی الماده او العدم القابل للوجود، و بالتالی فالطعم والرائحه واللون وجميع تفاصيل الجسم المادي تاتي من الصوره المثاليه له. جسم مادی چیه؟ حقیقت جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی. صورت مثالی هم صورت مجرد از ماده است، همونی که شما میگی من شب تو رویا دیدم رفتم کربلا اومدم. شما که تو رخت خواب بودی، کی بود رفت کربلا؟ بعد جالب اینه که بعضی از این روشنفکر که نه، مادیگرا، ماتریالیستا یا پوزیتیویستای افراطی یا آمپریستا میگن اینا همش توهمه، فکر و خیاله. با چه فکر و خیالی؟ سید سلام الله علیه در کتاب توهمات اثبات میکنه اینکه رؤیای صادقه دلالت بر وجود روح و نفس داره. چطور؟ اینا میگن که خب شما در روز فکر میکنی به فلان مسئله، در شب خوابشو میبینی. سید میگه باشه، این خوابا رو بذارید کنار، اما اون خوابهایی که بسیار بسیار میبینن و دیده شده که شما چیزی رو میبینی و یه هفته بعد یه سال بعد محقق میشه این همون، اینا رو چی میخوای بگی؟ خب اون که اصلا من نمیدونستم کتابش فکر بکنم. پس این جور خوابا نشون میده که این نفس مجرده، روح مجرده و این حرکت میکنه، ادراک داره، شعور داره، چیزهایی رو میفهمه، چیزهایی رو میچشه. نمیشه بگی توهمه. بگذاریم که الان علمای بیعمل و فقهای ضلال آخرالزمان هم همون حرف ماتریالیستا رو دارن میزنن. تا دیروز طرفدار رویا بودن، اساتید بزرگ قوم، حالا لازم نیست اسمشون برده بشه. اون آقا در درس تفسیر هزار نفری میگفت این که میگن رؤیای صادق و کاذب، این غلطه. رؤیا اصلا کاذب نداره، رؤیا کلام خداست، رؤیا قسمی از وحیه، رؤیا کاذب نمیشه. اون انسانه که دروغ میگه، ولی رؤیا پیغام وحیه، از عالم غیب میاد، عالم غیب اصلا درش دروغ نیست. این آقا که خیلی معروفه، شاهدش هم هزار نفرن که پا دست ایشون نشستن من جلو بنده، به شدت طرفدار رویا بودن. حالا زمانی که رویاهای متواتر دیده میشه در حقانیت سید احمد حسن، یه مرتبه میشه چی؟ میشه ازغاس و احلام، خوابای پریشان. دیگه رویا حجت نیست. خب سید میفهمد جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی در ماده. اون صورت مثالیه تجلی میکنه در ماده که بهش میگن جسم. ماده چیه؟ معذرت میخوام صدا ضعیفه عزیزان، یکی از دوستان گفتن که صدا ضعیفه. خب خب الحمدلله، من فکر کنم به خاطر این هنسفرین باشه که انشالله، امیدوارم که بهتر بشه، عذرخواهی میکنم. خب سید سلام الله علیه میفهمد که این ماده همون عدم قابل وجوده. این اصطلاح نیاز به توضیح داره، دقت کنید عزیزان، مجبورم این اصطلاح رو توضیح بدم تا مسئله روشن بشه و سعی میکنم از اون بحثای طویل و عریض فلسفی اجتناب بکنم، اون چیزی که لازم هست گفته بشه. ماده میگن عدم قابل وجوده، یعنی عدمی که وجود پذیره. یعنی چی؟ چون ببینید ماده صرف که اصطلاحا بهش میگن هیولای اولا، از این اصطلاح استفاده میکنن، هیولای اولا یا ماده اولا یا قوه محض، یعنی ماده‌ای که هیچ صورتی نداره. اصلا ماده‌ای که هیچ صورتی نداره وجود نداره. شما محاله بتونید یه ماده‌ای رو فرض کنید که صورت نداره. همون مثال موم که زدیم خوب بود. شما یه مومی رو فرض کنید که فقط موم باشه ولی شکل نداشته باشه. نمیشه. میگه نه، تازه از کارخونه اومده. خب از کارخونه چجوری اومده؟ گرد یا مستطیل یا مربع؟ ماده بدون صورت نداریم. پس حقیقت وجودش همون صورته. درست شد؟ حقیقت وجودش همون صورته. ماده مطلق، ماده محض، قوه محض، استعداد محض، هیولای اولا یعنی عدم، یعنی همون که تاریکی مطلقه. اون وقت ماده عدم قابل وجوده. ماده فرقش با ماده اولا چیه؟ ماده فرقش با هیولای اولا چیه؟ هیولای اولا هیچ صورتی نداره، لذا فقط یه فرض ذهنیه. حالا چرا فلاسفه اومدن این فرض ذهنی رو داخل کردن؟ فلاسفه مشائی، یعنی مثل فارابی، میرداماد، بوعلی سینا. و چرا شیخ سهروردی، شیخ اشراق در حکمت اشراق خودش مبتنی بر نور و ظلمت، محکم میاد میگه که این چنین چیزی اصلا نیست، اصرار هم میکنه که نه ما چیزی به اسم ماده و هیولای اولا نداریم. بحث فلسفی بسیار مفصل و پیچیده است، بگذاریم ازش. ولیکن اونی که مهمه این که بدونیم ماده اولا یعنی ماده بدون صورت به تعبیر سید عدمه. عدم هیچی نیست. ماده‌ای که صورت نداره یعنی اصلا وجود نداره. خلاصش پس حقیقت وجودش ماله صورتشه. حالا خیلی اینجا بس طولانی میشه اگه بخوام وارد بشم، بگذاریم ازش. سید سلام الله علیه میفرماید جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی در ماده. ماده چیه؟ همون عدم قابل. یا الله، عذرخواهی میکنم، ببخشید این نت ما یه دفعه قطع شد. خب نمیدونم تا کجا داشتم صحبت میکردم. خب خیر انشالله. سید سلام الله علیه میفرماد که جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی. ببین روی این تعبیر تجلی و ظهور، این کلمات الکی نیست. کلمات امام معصومه. وقتی میگه تجلی، جلوگر شدن، یعنی اصلش یه جای دیگه است، جلوش افتاده تو این ماده. تجلی با تجافی فرق داره. تجافی اونه که مثلا شما یک خدمت رو عرض کنم چیزی بالاست، بعد اونو میندازیش میاد پایین. خب وقتی دیگه پایینه بالا نیست. اما تجلی چیه؟ مثلا من مثال عرض میکنم، خورشید بالاست، نورش از اونجا است تا رسیده به زمین. اون وقت این قسمتش که رسیده به زمین ضعیفترین حد نورشه، میگن این جلوه است، نماه، نماده، نموده. این تعابیر فارسی توی ادبیات فارسی عارفانه و شاعرانه هم زیاد به کار میبرن. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. نامش همینه، اینو جلوه اونه. خب اینا جلوه اون صورت مثالی که میفته تو ماده، نه اینکه حالا پس این الان وقتی جسم شد دیگه اون صورت مثالی وجود نداره. نه، اون صورت مثالی هست، خورشید هست، و در این حال خدمت شما عرض میکنم که جلوش در عالم طبیعت تو ماده افتاده. خب یا میگه ظهور، ظهور یعنی روشنی. جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی در ماده. حالا ماده چیه؟ میگه اول عدم القابل للوجود، همون عدم قابل وجود، یعنی خود ماده هیچی نیست. ماده تا زمانی که یک صورت مثالی درش منتقش نشه، درش متجلی نشه، درش ظاهر نشه، درش منعکس نشه، هیچی نیست. اصلا ماده بدون صورت هیولای اولا، ماده اولا، قوه محض، استعداد محض، اصلا وجود خارجی نداره. شما حتی در ذهنت هم نمیتونی تصور بکنی. یک نکته داخل پرانتزی عرض بکنم، شما دو چیز رو هیچ وقت نمیتونید تصور کنید، هیچ وقت نمیتونید تصور کنید. بهش اصطلاحا میگن مجهول مطلق، یعنی هیچ چیزی نمیتونید در موردش تصور کنید، غیر ممکنه. اون دو تا چیز چیه؟ کسی میتونه بگه؟ اون دو چیزی که هیچ کسی هیچ وقت نمیتونه اینا رو تصورش بکنه حتی. یک، وجود مطلق. احسنتم، خدا، همون خدا که میگید ذات خدا، کنه ذات خدا، یعنی وجود مطلق. اصلا نمیشه تصورش کرد، چون هر چیزی رو که تصور کردی شما یک قیده، یک وصفه. یعنی شما شاید بتونی مفهوم یکی از اسمهای خدا رو تصور کنی یا مفهوم همه یه اسمهای خود رو تصور کنی، ولی وجود مطلق، وجود مطلق چون مطلق نامتناهیه، هیچ قیدی نداره تا قابل تصور باشه. این یکی. دو، عدم مطلق. یکی میگه نه من عدم مطلق آن تصور کردم. خب عدم مطلقی تو تصور کردی که عدم مطلق نیست، وجود ذهنیه، یعنی تو ذهن تو وجود داره، یه اوصاف، یه حدی داره، یه قیدی داره. خب سید سلام الله علیه فرمود جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی در ماده. ماده چیه؟ عدم قابل وجوده. اگر عدم مطلق بود اصلا سراب بود، منعدم بود، هیچ بود، هیچ. اما ماده عدم قابل وجوده. ما موم بدون شکل نداریم، ولیکن شکل وقتی میاد، این شکله که حقیقتش حقیقت مثالیه، صورت مثالیه، میاد به این مومه شکلی میده. پس همیشه در ضمن اون صورت یه ماده هست، اما خود ماده بدون صورت، مومه بدون شکل، اصلا نمیشه تصور کرد، اصلا وجود نداره. خب این مقدمات برای چی بود؟ برای اینکه این مسئله رو بیان میکنه. میگه در نتیجه مزه، بو، رنگ و همه تفاصیل جسم مادی از ناحیه صورت مثالیش میاد، هیچ ربطی به اون ماده نداره. تمام تفاصیل تو فلسفه بهش میگن اعراض، اعراض نهگانه، کیف و کم و وضع و جده و ان یفعل و ان ینفعل و متا و اینا. حالا اینا هیچ کدوم علوم وحیانی نیست، تو تک تکش هم بحثه، بعدش اصلا مبنای عقلی نداره، الان نمیخوایم واردش بشیم. میگم اینطور میگن، از کجا گرفتن؟ از یونان گرفتن. این تقسیمات نهگانه عرض یک تقسیمات ارسطوییه. ارسطو گفت ما 10 تا چیز داریم، 9 تا عرض با جوهر، وقت جوهر خودش 5 تاست، نه همش باطله و نه همش درسته. مثل آل محمد باید با علوم کریمانه برخورد کرد. قائم آل محمد هیچ علمی رو، حتی فیزیک ملحدین رو، مطلقا نفی نمی کنه، بلکه آنچه که درست هست رو میگه درسته، نظریه تکامل درسته، نتیجهی که این آقایون گرفتن ازش غلطه. اینها تکامل رو درست نفهمیدن. ببینید مدل تعامل آل محمد با علوم بشری اینطوریه، چون علوم بشری و همچنین علما نه تاریک مطلقا نه روشنایی مطلقا، حرفای درست دارن، حرفای غلط دارن. در هر فنی، تو ادبیات عرب همینطوره، تو نحو، صرف، منطق، بله بزرگوار، تدریس و هر جلسه تو کانال میگذارم، حالا تا 26 جلسه شو گذاشتم، الان جلسه 27 انشالله. خب پس این تقسیماتی که عرض 9 تاست مبنا نداره. میدونی چرا مبنا نداره؟ چون خودشون هم یه اختلاف دارن. شیخ اشراق یه جور دیگه میگه، تا تو خود حکمای مشایی با هم اختلاف دارن، خود فلاسفه یونان با هم اختلاف دارن. مثلا بعضیا اومدن کیف رو اقسام میگرفتن، یکیش رنگه. بعضیا مثل فیلسوفان غرب اومدن گفتن نه، رنگ مثل کانت خودش یه مقوله جداست. خب نه این دلیل داره نه اون دلیل داره، کلش رو حواس. مثلا پایه برهانی نداره این حرفا. به هر حال کار به این حرفا نداریم. رنگ و بو و مزه اینا همش از اقسام کیفه. به همه اینا میگن کیف. کیف یکی از اعراضه. حالتهای یک جسم رو میگن اعراضش. مثلا این جسم کجاست؟ به این میگن مقوله عین. عین یعنی چی؟ به عربی امروزی میگن وین. کجاست؟ جای اون جسم یکی از اعراضشه. وضعش یکی از اعراضشه. کمش چند سانته؟ طولش، عرضش، ارتفاعش، اینو میگن کم. ها؟ این یکی از اعراضشه. کیفش چه رنگیه، چه بوییه، چه مزهیه، این باز یکی از اعراضشه. و همینطور ان یفعل و ان ینفعل، اکشن و ریاکشن، التأثیر و التأثر. این چه فاعلیتی داره، چه تأثیرگذاری رو اجسام دیگه داره، این بهش میگن مقوله ان یفعل یا مقوله اکشن، تأثیرگذاری یکی از اعراضشه. ان ینفعل، تأثیراتی که میپذیره. مثلا آب وقتی بهش دمای حرارتش بره بالا تبدیل شه بخار، این میشه مقوله ان ینفعلش. حالا همه حرفا رو حواس، کاری به نداریم. اصل این تقسیمات مبنای عقلی نداره، حرفای ارسطوئه. به هر حال سید میفرماید جسم مادی عبارت است از ظهور یا تجلی صورت مثالی در ماده یا عدم قابل وجود. ماده چی؟ همون عدم قابل وجود، توضیحش رو مفصل دادم. و در نتیجه طعم یعنی مزه، رائحه، بو، لون، رنگ و همه تفاصیل و جزئیات جسم مادی از کجا میاد؟ از اون صورت مثالی میاد. این ماده خودش هیچه، عدمه. خب فنفس الماده و هی عدم قابل للوجود کما قدمت تو اذا تجلت فیها صورت البرتقال اصبحت ذات رائحة طیبه و طعم طیب و محللت الاکل و اما اذا تجلت فیها صورت جیفت امست ذات رائحة کریهت و محرمت الاکل. این مقدمه رو برای چی گفت؟ حالا این مقدمه رو بخوایم به لحاظ عقلی و علمی توضیح بدیم، خودش کتابا. سید میفهمد پس وقتی فهمیدیم همه تفاصیل و همه حقیقت و هویت این جسم به خاطر چیشه؟ اون صورت مثالی که منعکس شده. خود ماده که عدم قابل وجوده هیچ حکمی از احکامو نداره. پس در نتیجه خود ماده یعنی عدمی که قابل وجود هست، وقتی صورت پرتقال درش تجلی کنه این میشه پرتقال، اون وقت میشه دارای بوی قشنگ و طعم خوشمزه. و محللت الاکل میشه حلال، بخوریدش خوبه. اما وقتی که صورت جیفه مردار درش بیفته، اون همون ماده که قبلا مثلا ماده یک میوه بود یا غذا بود، همون ماده شد ماده جیفه مردار. اینجا میشه دارای بوی کثیف و زشت و محرمت الاکل، دیگه خوردنش هم حرامه به روی چشم. خب این یه عبارت هم، این مقدار عبارت هم بخونیم، بازم موندش البته. میگه فلذا فإن جسم الإنسان بعد الموت إذا شاء الله له أن يتحلل ويتفسخ تكون نتيجته حفنة تراب والصورة المثالية والجسمانية لحفنة التراب مختلفة عن صورة جسم الإنسان فلا يوجد أي اشتراك حقيقي بين جسم الإنسان الذي تفسخ وحفنة التراب التي نتجت من هذا التفسخ بل هو اشتراك متوهم متعمد على اشتراك المادة. میگه خلاصه با این مقدمه که گفتیم این شبهه از اساس باطل شد، شبهه عاقل و معقول. دیگه لازم نیست 100 جلد کتاب فلسفی در موردش بخونید، 5 خط متشابهات تموم کرد کارو. میگه گفتیم حقیقتش و همه تفاصیل جسمه به خاطر اون صورت مثالی که منعکس در ماده میشه. ماده چیه؟ عدم قابل وجوده. همه چیز این به خاطر اون صورت مثالی است. پس وقتی که انسان میمیره، جسم انسان بعد از مرگ وقتی خدا بخواد چی میشه؟ یتحلل و یتفسخ، میپاشه از هم دیگه. این این جسم نتیجهش میشه چی؟ میشه یه قسمتی خاک. دیگه به این نمیگن جسد. دقت کردید؟ چون ماده که هویت نداشت، این دیگه صورت جدیدی درش افتاده از عالم مثال. این چه صورتیه؟ صورت حفرت و تراب، یه مش خاکه، استخونه، خاکه، فلان. خب میگه و صورت مثالی یا جسمانی برای این تیک خاک فرق میکنه با صورت جسم انسان. دیگه این نمیشه بگی انسان، دیگه این نمیشه بگی مردار. پس هیچ اشتراک حقیقی بین جسم انسانی که پاشیده و بین این مش خاک وجود نداره، بلکه یه چیز بود، اونم یه چیز دیگه است. بلکه اون اشتراکی که شما میگید نه اینجا این مثلا چی بوده؟ این جسد انسان بوده، این یک اشتراک توهمیه، چون این یعنی یک شیء جدید هست. سید میفرماد این اشتراک این اشتراک وهمی از کجا حاصل شده؟ معتمدون علی اشتراک الماده، چون مادهش یکی بوده. در حالی که اگر اینو بخوای بگیری همه چیز عالم یکیه و اونم خود ماده، چون یه ماده اولی بوده که به هزار شکل در اومده دیگه. پس دیگه شما نمیتونی بگی این زید اون امره، نه این خاک اونم خاکه، این ماده است اینم ماده است. پس چرا میگی این غیر از اونه؟ به خاطر اون صورت مثالی که درش منعکس شده. پس هیچ اشتراکی بین این شیء جدید و اون شیء قدیمی نیست، الا اشتراک وهمی. اشتراک وهمی هم از چی حاصل شده؟ از همون عدم قابل وجود یا ماده. خب جلسه همینجا تمام میشه. فکر کنم که اگر برادر عزیزمون چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. خب من 5 دقیقه در خدمتتون هستم، اگر سوالی در رابطه با بله این جلسه باشه در خدمتتون هستم. خب یکی از عزیزان البته در فضای مجازی نه، پرسیدن که چرا بهش میگن صورت مثالی. خب دلیلش واضحه دیگه، چون این چیزی که در این عالم پایینه مثال بالاست. مثال ممثل شنیدی الان میگن ممثل؟ مثلا میگن شیخ حبیب سعیدی، شیخ ناظم عقیلی و سید حسن حمامی، سید طاهر مطهر و سید واثق الحسینی سلام الله علیهم اجمعین، اینا ممثلین امامن. یعنی چی؟ این نمایندن. یعنی حرف اینا حرف امامه، پیام اینا پیام امامه، کلام اینا کلام امامه. یعنی کسی اگر امروز به اینا خورده گرفت، مطمئن باشید فردا خود احمد الحسن علیه السلام ببینه دوم همین خورده رو میگیره. چرا میگن ممثل؟ چون نماینده اونه. حالا این چیزهایی که در عالم طبیعت هست همش نماینده اون صورت بالاست. یه شعری از سلام حفظ نیستم، میگه هرچه در اینجاست سایه آن چیزیست که در بالاست. قافیهش اینجوریه، مال یکی از حالا یادم رفت اسمشم یادم رفت، حالا اینا خیلی وقت پیش خوندم. مثال ببین مثل همینه، یعنی شما تو رویا وقتی میبینی آقا توهم نیست، واقعا رفتی کربلا. نه اونطور که اینا میگه اصلا مواد جسمانی در کار نیست، نه مواد جسمانیه واقعا، ولی اون جسمه مثل اینه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که محدودیت و نقص و ثغور نداره، اصطلاحا میگن کثافت نداره. ماده کثافت داره، به خاطر کثافتش از دیوار رد نمیشه، ولی صورت مثالی شما میبینید تو یه ثانیه رفتی کربلا اومدی، مثال اونه، نمود اونه و این بدنه نماینده اون هست. اگر سوال دیگه باشه عزیزان در خدمتتون هستم در رابطه با همین موضوع این جلسه فقط ان شاء الله الرحمن. یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد علی امته و المهدین سلم تسلیما کثیرا. عزیزان اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه من مایکو تقدیم میکنم به عزیزان دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد علی امته و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. طیب الله اسماعکم. تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم که با بیان الکن خودم حق مطلب رو ادا نکردم و نتونستم اون چشمه جوشان و خروشان نهر صاد علم قائم آل محمد رو درست تبیین بکنم. کی مایک میخواد سوال بکنه؟ من گفتم عدم هیچی نیست. بله عدم مطلق هیچ شیئتی نداره، عدم مطلق شیئتی ندارد، نه در ذهن و نه در خارج و نه اصلا قابل تصوره. عدم مطلق حتی تصور هم نمیشه، چون شما هر چیزی که تصور کنی یه قید وصف وجودی بهش دادی دیگه. همین که میگی من تصورش کردم یعنی یه قید وصف وجودی بهش دادی. اگر هیچ قید وصف وجودی یعنی هیچ شائبه نور نداشته باشه، ظلمت مطلق مجهول مطلقه، نمیشه تصورش کرد، چیزی نیست که تصور بشه. بله، حالا اگر منظورتون چیز دیگه بود، از مطلب دیگه مد نظرتون بوده، بفرمایید. مطلق غیر قابل مطلق مثلا در مورد اینکه فهمیدید هیچ چی نیست. بله، عدم یعنی همین، عدم یعنی چی؟ عدم یعنی هیچ چی نیست دیگه. بله، عدم هیچ چی نیست. ببین، عدم ظلمت مطلق هیچ چی نیست. اما وقتی که ما از عدم مضاف صحبت میکنیم به تعبیر فلاسفه، یعنی یک، یا به تعبیر خودمون ظلمت مشوب به نور، امام توی متشابهات فرمودن ما یه نور مشوب به ظلمت داریم، نوری که ظلمت همراه خودش داره و یک ظلمتی که نور همراه خودش داره، این ظلمته، این تاریکیه، عدم مطلق نیست، عدم مضافه. توی ملحقات کتاب توهم الحاد یک بحث مفصل و بسیار بسیار زیبا و معجزه آسایی داره امام احمد رسان علیه السلام، اگر انشاءالله توفیق داشتیم یه روزی اون رو بخونیم بهش برسیم، اونجا توضیح بیشتر خواهم داد که سیدی که میفهمد هر چیزی عدم خودش رو حمل میکنه، اینو هم علمی اثبات میکنه هم فلسفی. این یعنی چی؟ بله، عدم مطلق وجود نداره. بله، من همین عرض کردم، عدم مطلق وجود نداره، هیچ چی نیست اصلا، حتی قابل تصور هم نیست. خب، وقت کلاس ها رسیده، از همتون عذرخواهی میکنم، التماس دعا دارم از همه بزرگواران. بله، این سوال، حالا سوالی است که سید در متشابهات توضیح دادن، ان شاءالله به اونجا در هم متشابهات هم کتاب توهم الحاد مفصل توضیح دادن. تو وهم الحاد از هیچی چطور خلق میشه، چطور میشه از عدم وجود خلق کرد، یه بحث خیلی مفصل داره، ان شاءالله به جاش عرض میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد، علی ائمه المهدیین و سلم تسلیما کثیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.